15 اسفند 1401 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 43: من لیس اهلا للفتوی یحرم علیه الافتاء. می‌فرماید اگر اهلیت فتوا رو ندارد، فتوا دادن برش حرامه. و کذا من لیس اهلا للقضا، ها کذا اگر اهلیت قضا ندارد و بر مسند قضا بنشیند، یحرم علیه القضا بین الناس، قضاوت برش حرام است. و حکمه لیس بنافذ، حکمش هم که بکند نفوذی ندارد. یعنی در واقع جناب سید حرمت افتا را و حرمت قضا را که ان از یه باب می داند. کسی که اهل افتا نیست اگر بر مسند افتا بنشیند حرام است.
این عدم اهلیت مربوطه خودشه یا یه خودش می دونه که اهلیت نداره یا دیگر رو مسکت و اهلیت نداره.
حالا عرض میکنیم آها کذا کسی که اهلیت برای قضا ندارد، قضا برش میفرماید حرامه. فرق بین افتا و قضا چیست؟ تا بعد بریم سر تک تک اینا. افتا عبارت است آقا از بیان حکم شرعی کلی. مثلا میگوید الخمر حرام، اسیر الانبی اذا قلا ولم یذهب ثلثاه یحرم و اسیر الزبیبی لا یحرم. یا بیع مکیل و موزون بلا کیل ولا وزن چی؟ باطلون و امثال اینا. اینا میشه فتوا. پس فتوا شد بیان حکم شرعی کلی که جعل شده است به نحو قضیه حقیقیه. اما قضا، قضا فصل خصومت است و تعیین حکم جزئی در واقعه و انشاء حکم در اون واقعه جزئی. مثلا دو نفر آمدن پیشش، یکی میگوید که من از این آقا 100 میلیون طلب دارم، او میگه نخه من به ایشون بدهی ندارم، و او طبق موازین قضا حکم میکند بر چی؟ حکم میکند به ثبوت دین برای مدیون. میگه آقای زید تو 100 میلیون مدیونی، باید چه کنی؟ ادا کنی. یا حکم می کند به عدم ثبوت دین، میگه دین در این مورد و در این ادعا ثابت نیست. این میشه قضا. توجه کردی؟ بنابراین افتا با قضا فرق دارد. بله در مواردی مجتهد فتواش را در واقعی که در قضا هست تطبیق می کند و بر طبق فتواش نظر می دهد و حکم می کند، مثل داستان ارث زوجه از عقار. وقتی بین زوجه میت و اولاد میت نزاع وجود دارد بر این که زوجه ادعای ارث از عقار می کند و اولادش نفی ارث از عقار او رو می کنن، میرن پیش قاضی. قاضی فتوای خودش را تطبیق می کند، فتوای خودش را. یعنی اگر فتواش محرومیت ارث زوجه از عقار است، میگوید خانم شما چه هستی؟ محرومی. و اگر فتواش این است که زوجه ذات ولد ارث میبرد از عقار و غیر ذات ولد نمیبرد و این زوجه مثلا ذات ولد است، میگه چرا تو ارث میبری؟ و اگر فتواش مطلق ارث بردن زوجه هست از عقار، میگد که ارث میبری. بنابراین این تفاوت بین افتا و قضا. حالا یکی یکی این دوتا باید بحث بشود. فرمود اگر اهلیت فتوا ندارد حرام است بر مسند فتوا بنشیند. کسی که اهلیت فتوا نداره دو صورته: یه وقت اصلا مجتهد نیست و نشسته است بر کرسی افتا. خیلی خوب، او که واضح است که افتاش چیه؟ حرام است. چرا؟ به جهت اینکه این افتا افتراء علی الله است و بیان حکم شرعی است، بل استحسان و القیاس و تأویلاتی که هیچ حجیت ندارد و به عقل ناقص جناب مفتی میرسد. بنابراین داخل است در قوله تعالی الله اذن لکم ام علی الله تفترون، سوره یونس 59. بنابراین اگر مجتهد نیست و بر کرسی افتا نشسته است، فعلش حرام است بلا شک، داخل در افتراء علی الله. و بسیار می شود برای طلاب مبتدی که توهم اجتهاد حاصل می شود و گمان می کنند که مجتهدند، حال کونهی که فرسنگ ها تا اجتهاد چه دارند؟ فاصله دارند. توهمش است، لکل شیء توهم، برای اجتهادم توهمه. لذا کم کم عمامه بزرگ می شد و یه شالی هم به کمر می بندد و نعلین زردم می پوشد و فکر می کند اینا نشانه، کلش هم به تراشد فکر می کند اینا اجتهاد می آرد. خب بله، حالا با اونش کاری نداره. روایات هم دلالت بر این موضوع دارد به وضوحن. ملاحظه بفرمایید. بله، باب 4 از ابواب صفات قاضی، حدیث اول. اینا رو سنداشو من قبلا خوندم، صحیحه ابی عبیده است دیگه، از نو سندا رو نمیخونیم، فی ما سبق خونده ایم تا بتونم بحث رو تمام کنم. قال ابو جعفر علیه السلام، پس جلد 27 صفحه 20 حدیث اول. من افتى الناس بغیر علم، یعنی بدون اجتهاد، ولا هدن من الله لعنته ملائکت الرحمت و ملائکت العذاب و لحقه وزر من عمل به فتیاه. گناه هر کسی که به این فتوای بله به غیر علم اخذ می کندم به گردنش می آید. یا روایت بعدی حدیث 3 همین باب، بله، کلینی عن علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس ابن عبدالرحمن عن عبدالرحمن ابن حجاج، سند صحیحه. قال قال لی ابو عبدالله علیه السلام ایاک و خصلتین ففیهما حلك من حلك، ایاک ان تفت الناس برأیک، این اولش، و ان تدین بما لا تعلم، بپذیری و متدین بشی چیزی را که نمیدانی. خب و هاکذا حدیث 4 همین باب، معتبره سکونیس عن ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یعذب الله اللسان بعذاب لا یعذب بهی شیئا من الجوارح فیقول ای رب عذبتنی به عذاب لم تعذب بهی شیئا، زبان اعتراض میکند چرا منو اینجوری عذاب کرد به خدا. فیقال له خرجت منک کلمتن فبلغت مشارق الارض و مغاربها، یک کلمه از این زبان صاحب مرده خارج شده، شرق و غرب عالم را به هم ریخته است. فسفک بها الدم الحرام و انتهب بها المال الحرام، سفک دم حرام، دم محترم شده، مال محترم را به غارت بردن. و انتهک بها الفرج الحرام، به نوامیسی که محترم بوده اند تجاوز شده است. به واسطه یه همین زبان یه چیزی گفته ای، یه فتوایی داده ای، اینا برش مترتب شد. و عزتی، خدا قسم یاد می کند، لأعذبنک بعذاب لا اعذب بهی شیئا من جوارحک. خب بفرمایید که بله، کسی که اهلیت فتوا ندارد حق ندارد بر کرسی، فعل حرامه، عجب میکنی مطابقم در بیاد حرامه. کسی که اهلیت فتوا ندارد آقا دو گونه میشود، یک آقای باقری بذار تو جیبت، یک این که بفرمایید مجتهد نیست و فتوا صادر می کند، دو نه مجتهد است اما لا سمح الله بقیه شرایط افطار ندارد، لکن از لحاظ علمی مجتهده. خب کسی که از لحاظ علمی مجتهده لکن عادل نیست، لکن مثلا حلال زاده نیست، امامی نیست، بخس علی ذلک، مرد نیست، لکن مجتهد. خب آیا افتاء او هم حرام است؟ یقینا فتوای چنین شخصی برای خودش حجت است، پس خودش میتواند به فتوای خودش عمل کند. اگر اعلام فتواش رو هم بکند بدون این که دعوت در تقلید درش باشد اونم اشکالی نداره. یعنی میگه حکم شرعی در واقع این است، بدون این که دعوت ضمنی به تقلید درش باشد، یعنی بدون دفتر و رساله و اینا. اگر تابلو دارد دفتر مرجع عالی قدر جهان تشیع، زنش هم ازش تقلید نمی کند، اما تابلو زده است دفتر مرجع عالی قدر. خب بفرمایید که و خدای نکرده شرائط دیگر را ندارد، باز می شد فعل حرام. فرض پس چه گفتم؟ اگر شرط اجتهاد رو دارد فتواش برای خودش حجت. حتی اعلام فتوا هم بکند به این که حکم از لحاظ شرعی در واقع این است اونم اشکالی نداره، ولی دعوت به تقلید نباید درش باشد. چرا؟ به جهت این که می داند که او شرایط دیگر افطارا ندارد و خلق حق ندارند که از او تقلید کنند، و اگر خودش رو در معرض تقلید بگذارد اقراء به چیست؟ اقراء به جهل است و خلق را در واقع اذلال کرده است، به جهت اینکه فتواش اعتبار ندارد، دارد به فتوای خودش رنگ آب اعتبار میزند. فرق نمی کند. اگر به عنوان تقلید که یا ایها الناس بیایید و از فتوای من تقلید کنید، وقتی حق چنین کاری رو ندارد این باز فعلش می شود حرام. اما اگر بیان حکم شرعی می کند، حتی اعلام می کند شرایط مفتی ایناست، خب، و نمی گوید که آیا چی؟ یعنی حتی شرایط مفتی هم میگد که خود اون مخاطبین بدانند که از کسی میتوانند تقلید کنند که این شرایط را داشته باشه، لکن بعد حکم شرعی را هم که فتواش هست اعلام میکنند من دون این که دعوت به تقلید داشته باشد اشکالی نداره. اما اگر دعوت به تقلید دارد و مجتهد هم هست لکن بفرمایید که نه او مشکلی نداره، لکن فاسقه، یا بفرمایید حلال زاده نیست، ننش بهش گفته است که تو حلال زاده نیستی، تمام شد. خب و امثال ذالک، اون دیگه حق افطار ندارد، یا زنه اصلا مجتهد لکن از لحاظ جنسیت زن است، خب آقایون شرط افطار رو چه می دانند؟ مرد می دانند. حالا این زن است لکن مجتهده، حکم مسئله را می داند، ان اجتهاده، می تواند بیان کند. بعد یعنی می گرد آقا خانوما حکم مسئله این است، لکن رجولیت شرط است در تقلید. یعنی کس نمی تواند از من تقلید کنه، ولی نظر من این است. نه تیکه شرایط رو ندارد، شرایط تقلید. اگر این جور باشد، یعنی بدون دعوت به نفس به نحو این که از من تقلید کنید، اینم اشکال ندارد. اما اگر مجتهدی است که سایر شرایط افطار ندارد و با دعوت به نفس بر مسند افطار نشسته است، یقینا داره فعل حرام انجام میدهد. و اگر اصلا شرایط اجتهاد را هم ندارد، خب او که دیگه اصلا افطارش چیست؟ حرام است. پس این فرمایش جناب سید یزدی صحیح، مناقشه ای نداره. بعد می فرماید من لیس اهلا للغذا، داستان غذا همین است. ببینید آقا، غذا ثابت کردیم برای شما، هم اول کتاب قضا بحث کردیم، آقایونی که بودن، اونایی هم که نبودن صوتش هست، هم تو همین مسائل اجتهاد و تقلید مدتی قبل بحث کردیم که قضا شرطش اجتهاد است. کسی میتواند بر مسند قضا بنشیند که مجتهد باشه، خلاص. خب پس شرط قضا اجتهاد است. حالا دیگه شما رئیس قوه قضایی دارید که لیس به مجتهده، هم شهری آقای توسلی و امثال ذالک، اونا رو کاری نداریم، ما الان اینجوری بحث نمی کنیم، کلی داریم بحث. طبق فتوا المشهور قضا منوط به اجتهاد است. جالبم این است، حالا دوره قبل که ما اصول می گفتیم و بله رسیده بودیم به این بحث و تو درس گفته بودیم شرط قضا اجتهاد است، یه آقایی که من نمیدونم حالت کی بود، ولی رفقا آمدن گفتن که یکی میمد سر درس شما، من تطبیقش نکردم و این دیگه نمیاد سر درس. بعد گفته بودن بهش چرا، اونا رفقا گفته بودن چرا دیگه نمیای، گفته بود آخه این یه حرفایی میزند، تو قوطی هیچ عطاری نیست. گفته بودن چی گفته؟ گفته بود از که این گفت که قضا شرطش اجتهاد است. گفتم خب اگه گناه ما همین بود، این که اشکالی ندارد، اینو ما هنوزم میگوییم و این فتوا مشهوره او بیچاره بلد نبوده است، من تقصیری ندارم. فتوای مشهور فقها بر این است که اینها اینجا عرضه، توجه میکنی؟ و کزا من لیس اهلا للغذا یحرم علیه الغذا. خب الان مجتهد نیست، آیا میتواند بنشیند بر کرسی غذا؟ خیر. علاوه بر این، کسی میتواند بر کرسی غذا بنشیند که علاوه بر اجتهاد چه داشته باشد؟ جامع شرایط افطام باشد. یعنی تمام آنچه که در مفتی گفتیم شرط است، در قاضی هم شرط است، الا حجی، الا این که قضا حجیت افطار رو گفتیم منوط به اعلمیت است، لکن حجیت قضا نه، منوط به اعلمیت نیست. یعنی لازم نیست قاضی اعلم مجتهدین باشد، اعلم هم نباشد میتواند بر مسند قضا بنشینه و قضاش نافذ است، لکن مفتی اعلم فتواش حجیت دارد و مفتی غیر اعلم حجیت ندارد، نه این که حرام است فتوا بدهد، نه، مجتهد است میتواند فتواش رو بگن، لکن برای مقلدین او فتوا اعتبار ندارد. اما در باب قضا مجتهد غیر عالم هم میتواند بر مسند قضا بنشیند و حکم کند. توجه فرمودی؟ خب پس اگر اونی که بر مسند قضا نشسته مجتهد نیست، حکمش نافذ نیست و حرام است بر اون مسند بنشینه. اگر مجتهد است و سایر چرا ندارد، اوصاف را ندارد، خب بازم حرام است بر اون مسند بنشیند و حکمش نافذ نیست. چرا؟ به جهت اینکه آقا از ادله باب قضا استفاده می شود که حکم کسی به عنوان قضاء بین الناس نافذ نیست، الا گوش کن، الا کی؟ روایات ما بر این مطلب دلالت دارد که قضا اختصاص دارد، بفرمایید، به نبی یا وصی نبی. ملاحظه کنید حدیث 3 27 صفحه 17 حدیث 3 باب 3 از ابواب صفات قاضی، قبلا خونده ایم این را، سند صحیح است به طریق شیخ صدوق، به سند جناب کلینی تو سند سهل ابن زیاده، لکن این روایت رو صدوق نقل می کند به سلیمان ابن خالد و سند صدوق به سلیمان ابن خالد صحیح، بنابراین میشه صحیحه سلیمان ابن خالد. قبلا البته خونده ایم، ان ابی عبدالله علیه السلام قال اتقوا الحکومت، این حکومت یعنی قضاوت، اتقوا الحکومت فَإِنَّ الْحُكُومَتَ یعنی قضاوت، اِنَّمَا هِيَ لِلْإِمَامِ الْعَالِمِ بِالْقَضَاءِ الْعَادِلِ فِي الْمُسْلِمِينَ. خب این امامی که عالم به قضاست و عادل فِي الْمُسْلِمِينَ است کیه؟ لِنَبِيِّن او وصی نبی. خب مردی که تو نبی هستی یا وصی نبی که بر این مسند میخوای بشین؟ خب توجه هم داشته باشید ادات حصر و انما یا باید اینجا نبی بنشیند یا وصی نبی، جناب عالی کدومشونین؟ ایش کدوم. پس این اصل اولی، کسی حق ندارد بر این مسند بنشیند جز پیامبر یا وصی بر حق پیامبر یا کسی که از طرف اونا منصوب و مجاز باشد که بنشیند. خب پس بنابراین این اصل اولی، قضا را اصلا کسی حق ندارد متصدی بشه مگر اینجور. ملاحظه بفرمایید حدیث بعدی، حدیث دوم همین باب، باز قبلا خوندیم این سند را موثقه اعلام کردیم، موثقه اسحاق ابن عمار، ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین لشریح، یا شریح قد جلست، شریح خلیفه دوم منصوبش کرده است به قضا. توجه میکنید؟ لکن امیرالمومنین نتوانستند او را عزل کنند. اینقدر بله علی در زمان خلافتش هم در تقیه است. شریح را خلیفه دوم نصب کرده، علی نمیتواند عزلش کند. لکن بهش میفرمایند یا شریح قد جلست مجلسن لا یجلسه الا نبی او وصی نبی او شقی. شریح کدومه؟ قسم سوم هستی، چون دو قسم اول که منتفیست در حق شریح. پس ببینید یا نبی یا وصی نبی یا شقی، یعنی قسم سوم شقیست. توجه فرمودید؟ امیر وقتی نتوانستند او را عزل کنند فرمودند احکام تو هیچ کدام حجیت ندارد مگر به تایید من برسند. لذا او حکمشو میداد، میوردن پیش امیرالمومنین شریح. آقا اگر توقیع میکردن بله حکم نافذ بود، اجرا میشد. اگر توقیع نمی کردن نه، مثل خود شریح اعتباری نداشت. یا ملاحظه بفرمایید، اینا میخوام بگیم مقام قضا اختصاص داره، حصره، کسی حق ندارد بنشیند. یعنی اصل اولی عدم اعتبار قضاست. خب قضای کی تا حالا ثابت شد نافذه؟ نبی و وصی نبی. صفحه 13 حدیث 5 می فرماید که روایت صحیحه ابی خدیجه سالم ابن مکرم جمال است. صحیح همی روایت رو نگیرید لااقل معتبر است. قبلا سندشو خوندیم، بحث کردیم. قال ابو عبدالله جعفر ابن محمد الصادق علیه السلام ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الى اهل الجور. اصلا میگن حق ندارید برید پیش قضات جور، یعنی سنیا. حکومت دست سنی هاست، قاضی هم منصوب از قبل اوناست. میگن شما شیعه ها حق رجوع به دستگاه قضایی اینا رو ندارید. لکن انظرو الى رجل منکم، یه مردی، رجل منکم، از شما شیعیان، مال خودتون باشد، یعلم شیئا من قضایانا، احکام ما را بداند، یعنی مجتهد. یعلم شیئا من قضایانا یعنی مجتهد باشه. فاجعلوه بینکم، مراجعه به این بکنید، مجتهد امامی. فانی قد جعلته قاضیا فتحاکمو الی، من امام صادق او را قاضی جعل کردم. بنابراین نبی او وصی نبی سومیش معزون که به کی اذن دادن؟ به مجتهد جامع شرایط افتا او را اذن دادند حضرت و منصوب کردند. فانی قد جعلته قاضیا، به نسب امام صادق مجتهد منصوب شده است به باب قضا. توجه کردی؟ بنابراین خیلی خوب، در مجتهد جامع شرایط افتا قبول داریم قضاش نافذ است، به این روایتی که خدمت شما خوند. یا هاکذا مقبوله عمر ابن حنظله، صفحه 137 همین جلد 27 حدیث اول باب 11 از ابواب صفات قاضی تا اونجایی که می‌فرماید ینظران من کان منکم ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا. خب باید این خصوصیات رو داشته باشه. عرف احکامنا یعنی اهل عرفان باشد. بله عرف احکامنا یعنی فقیه باشد، یعنی ان اجتهادن احکام ما رو بداند. از علم ایقوف دو بار بحث کردم فاضل پوده ای چیزی را که دو بار بحث کردم که دوباره اعاده نمی کنم. فلیرزو بهی سب کن به اونجا می رسی. عرف احکامنا فلیرزو بهی حکمن، می بایست به چنین شخصی به عنوان حکم و قاضی چه بدهن؟ رضایت بدهن. فإنی قد جعلته علیکم حاکما، من او را برای شما چه نصب کردم؟ قاضی. ای کیه؟ ای مجتهد جامع شرائط افتاس. بنابراین اصل عدم نفوذ قضاء کسی نسبت به دیگری است. از این اصل خارج می شود منسوب به نسب عام، نه نسب خاصا، منسوب به نسب عام توسط حجج الهیه که فقیه جامع شرایط افتا باشد. فقیه جامع شرایط افتا حکمش می شود چی؟ نافذ. ولذا در موردش فرمودن فاذا حکم، چون این فقیه که سلطه ندارد، که زور که ندارد، که قبض و بستی ندارد، بیگیر و ببندی که ندارد. که خب شما 40 سال است که بله سلطنت فقیه رو دارید تجربه می کنید. قبلش که نبود، فقها هیچی نداشتن، قدرت اجرایی نداشتن، لذا مردم زیر بار نمی رند. می فرماید فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله، اگه قبول نکند حکم خدا را استخفاف کرد. براد علینا الراد علی الله و هو علی حد شرک بالله، میگه باید قبول کند، کسی حق ندارد که نفی کند حکومت و قضاوت. قضاوت فقیه را حق این که نپذیرد ندارد. می تواند اگر علم به خطا دارد فقیه را آگاهش کند که قضاوتت خطاست، اگر که نه به نظر او خطاست، چون همه اونایی که محکوم میشن حکم قاضی را چی؟ خطا می دانه. بنابراین آقا این اصل اولی. پس بنابراین لذا سید می فرماید حرام است کسی که اهلیت قضا ندارد در مجلس قضا و بر منصب قضا بنشیند. وقتی حرام بنشیند لا محالت چی هم هست؟ حکمش هم نافذ نیست. بله اگر مجتهد است مثل قبلی، لکن بقیه شرایط را ندارد. میتواند چه کند؟ نمیتواند حکم کند و حق حکم ندارد، ولی میتواند مثلا در واقعه که برای او در مجلس او طرح شده بگد نه، مثلا اگر دعوا سر دینه بگد نه دین اینجا ثابت نیست. بله، اگر مجتهد است لکن بقیه شرایط را ندارد. حالا مثال واضحش، فرض بفرمایید که زنه، که نگیم مشکل دیگری هم داره، زنه. خب باز فتوی المشهور این است که قضا مختص به مردان است، الى رجل منکم، به رجل نزن. حالا این زن اصلا که مجتهده، یک قضایی را آوردن پیشش، حق حکم نداره، نمیتواند بگوید حکم تو به این مطلب، ولی میتواند چون موازین قضا را اطلاع دارد بگد رو موازین قضا آقا این دین ثابت نیست. اینجور لکن بگوید حکم تو به این که دین ثابت نیست، حق ندارد. ولی میگد رو موازین شرعی با این بیانات شما این دین ثابت نمی شود، یا بگوید ثابت می شود. متوجه شدید؟ یعنی حکم نکند. ببینید حکم یعنی فصل الخصومه، میبره. این حکم نمی کند، لیکن میگد رو موازین قضا ثابت نمی شد. نه، مشورتی در کار نیست. میگد که از لحاظ موازین شرعی ادعای شما ثابت نمی شود. اینو میگه. متوجه شدید؟ این اشکالی ندارد. اما بنشیند بر مسند قضا، نه حق ندارد. بنابراین ببینید، میگه الان فلان هم میذارم. خب چه ربطی دارد به ما؟ ما داریم مسئله بیان میکنیم، هی میگه الان. ما داریم مسئله سید یه فرمایشی گفتن، ما داریم دلیل فرمایش سید رو میگن. این که عورتن که زن هم دارن، بیزتن بگو، آره، و الا عورتن که اونا هم دارن.
چرا شما یه جا چنین هست کنید؟ یه جا رجال هم میگردونید به جنس، جنس انسان، یه جا هم میگردونید به
ظهورشه،
ظهور شخصی این
فرداشه، ظهورشه. بعض آقا
طرفتاری کرده بودن من که کل زنان شامل میشه، زنان میتونه بیاد تو میدون، اما اینجایی که
رجل کرده، ما که طرفدار کسی نیستیم، ما دلیل رو نگاه میکنیم.
ما شنیدیم از شما رجل رو همین کلمه برداشت، یه جا به کل
میزنیم. آقا رجلون شک بین الثلاث والاربع، خب این واضحه، هیچ خصوصیتی نداره. زنم که سه چارک فلان داشته باشد شک کند بین رکعت سه و چار، حکمش چیه؟ همین. یه وقت واضح هست که رجل خصوصیتی نداره، یه وقت اینجا میگه چی؟ رجل منکم، رجل. آقا رجلون خصوصیت، رجلون شامل زن میشه؟ آقا رجل که دیگه معلومه مرد است، شما میخوای زن رو داخل در رجل کنی، تو باید دلیل بیاری. من اونجا که دلیل آوردم به قاعده اشتراک تمسک کردم. اینجا قاعده اشتراک نیست، اینجا حرامه بر این مسند بشینن. خب مثل که ما یه صندلی اینجا داریم، میگیم آقا روی این صندلی فقط مردان میتوانن بشینن. خب فرض کنیم مسند قضاست دیگه، اون وقت یک زنی هم چادر به کمر ببندد بگد من از همه اینا مردترم و میشینم، مثل همون خانم که رو منبرم میرفت، از پله های منبر این عجیزه بله گنده رو میکرد به پشتشو به ملت، از پله های منبر میرفت بالا مینشست رو عرشه منبر. چکار داری کی بود؟ زن بود، میرفت رو منبر، میشست رو منبر. خب و منبر میرفت برای خلق خدا، خانومم بود. توجه میکنید؟ هیچ اشکالی ندارد، اتفاقا جزو اتفاقا برای زنها نگفتم، گفتم تو مجلسی که آقایون نشستن، فرض کن اون منبر رو گذاشتن اونجا، بعد خانوم بله پشتشو می کند، این هوام عجیزه را بله. عجیزه یعنی چی؟ عجیزه یعنی زنه؟ عجیزه یعنی ماته. ما اعظم عجیزتها عثمان را تاریخ. آقا این از اخبار آخر الزمانه، میگه در آخر الزمان زنا منبر میرن. نه از اخبار آخر الزمانه. آخه آمد، گوش کن، آمد پیش قاضی، مردی که با زنش، اینو چند وقت میشه گذاشتم تو گروه، میگه فلانی با زنش آمد پیش قاضی، زن از دست شوهر شاکی بود، گفت این آقا شوهر منه، این مبلغ به من بده کاره، مثلا 2000 سکه گرفته نداد. شوهر گفت بی خود میگه. آمدن پیش قاضی، قاضی گفت خب خانم شاهد داری 2000 سکه دادی به شوهرت؟ گفت بله. شهودت کیان؟ گفت فلان و فلان. فلان و فلان را احضار کرد قاضی، بیایید. آمدن گفت خانم میگه 2000 سکه داده به شوهرش، شماها شاهدید، شهادت میدین به این مطلب؟ دو تا شاهد گفتن که این خانم الان روبنده دارد، ما نمیدونیم کیه پشت این روبنده. جناب قاضی بگو چه کند؟ نقابش رو کنار بزند، ما صورتش رو ببینیم، او وقت میگیم بله یا نه. خیلی خوب. قاضی گفت خیلی خوب، خانم روبنده دو بذار کنار دیگه تا صورت دو ببینن، فقط روبنده و تا شهادت بدن دوتا شاهدت به نفعت. شوهرش گفت نه نمیخوام، نمیخواهم که صورت زنم را کسی ببیند، این 2000 سکه ادعاشو بهش میدم. تمام. یعنی قصه غیرت و قصه بفرمایید مردانگی و قصه حجاب این است. وقت زن بشیند بر مسند قضا میخواد حکم کند، قاتل و قاچاقچی و فاسق و فاجر و عرق‌خور و فلان و همه رو میبرن پیشش. خب باش آقا، دلیل میگه اصلا کسی حق ندارد بنشیند، مگر این خصوصیات. از زهرا قضاوتی نکرد فاطمه؟ بله. این چه حرفی شد؟ ما مسند قضا داریم میگیم، میگه خطبه خوندن. این نقض من نیست. فاطمه زهرا هیچ مقامی از مناسب دینی را ندارد، هیچ ضرورتم نیست. نه حرف زدن را با مشکلی نداریم، حرف بزنیم، سخنرانی کرده است، حتی درس بگه به قول ایشون، حتی برای تو درس بگه، مانعی نداره. بله نشد، ما نگفتیم حق ندارد حرف بزند، ای حق ندارد رو منبر برد. آقا حرف من رو نفهمیدی، فکرت من میگم حق نداره حرف بزنم، نه حرف زدن که اشکالی نداره، داره نقض میکند به فاطمه زهرا. کی ما گفتیم حق حرف زدن ندارد؟ آقا این منبر رفتن رو جایگاه بعدم به این نحو قرار، منبر رو که پرواز نمی کنی بری روش، که خب منبر رو پرواز می کنی.
یه بالا برمیده
آره داستان بله گفت بگذاریم. آقا بحث ما این نبود، بس فاطمه زهرا سخنرانی کرده است پشت پرده بال، لکن عقیله بنی هاشم سلام الله علیها صدیقه صغرا سخنرانی کرده است پردم نبوده است، لکن خودش در حجاب کامل است، خب سخنرانی کرده است. ما تو سخنرانی مشکلی نداریم که. آیا فاطمه زهرا بر مسند قضا نشسته است؟ آیا عقیله بر مسند قضا نشسته است؟ ما هم چیزی این همچی چیزی نداریم هیچ. حال باید قضا، شما مردادون هم حق قضاوت ندارن، میگه زنامون هم باید قضاوت. آقا قضاوت منصب قضا لا یجلسه الا نبی او وصی او شقی، خلاص شد. خرج به دلیل فقط فقیه جامع شرایط افتاس که او منصوبه برای این منصب، به غیر او هم کسی منصوب نیست. این قول مشهور فقهاست. حالا یا شما اینا رو قبلا بحث کردم، مثل صاحب جواهر در شرطیت اجتهاد در قاضی مناقشه میکنی، جواهر میگه اگه مسائل رو بلد باشد ولو ان تقلیدن میتواند حکم کند. اگر رو مبنای صاحب جواهر میرید جلو، بازم این التنگا نمیتونن حکم کنند. او قاضی که میگه زن من مطعه هستم، شوهرم به من نفقه نمیدهد، برمیدارد تو حکم مینویسد باید نفقه بدهد، این مسئله میدوند؟ اینی که می نویسد من مطعه هستم، سراغ منو نمی گیرد، تکلیف منو معلوم کن، حکم می دهد باید بروی زنت را طلاق بدهی، این مسئله می دوند؟ این ابتداییات مسائل فقه را بلد نیست. آفرین. نه نه نمیرد از شورای، تنها احکام قتل، تنها اینجور نیست، حکم قاضی میرد به سیستم اجرا الا احکام قتل. اگر حکم قتل صادر بشود میرد، یه وقت شورای عالی قضایی بود، حالا رئیس قوه قضاییه. رئیس قوه، نه دیوانم نداره، رئیس قوه قضاییه باید حکم قتل رو امضا کنه تا قتل چی بشه؟ اجرا بشه. یعنی فقط قتل منوط به امضاست، بقیه احکام چه میشود؟ اجرا میشد. آه اگر شما فرمایش صاحب جواهر رو بپذیرید، اون حسابش جداست. ما قبلا مناقشه کردیم. یا اگر فرمایش شیخ استاد محقق مد ظله العالی رو بپذیرید، شیخ استاد محقق میفرمایند که الان اضطرار است و چون اضطرار است بنابراین حکم قاضی غیر مجتهد هم میشد نافذ و الا دعاوی مردم چه پیدا نمی کند؟ خاتمه پیدا نمی کند. این هم مناقشه کردیم، گفتیم آقا چه اضطراری؟ اگر اضطرار یه روزگاری هم بود، مال اول انقلاب بود، 40 سال گذشته است. خب دندتان نرم، توی 40 سال میخواستین مجتهد تربیت کنید نکردید. خب حالا گوش کن، اضطرار حکم تکلیف را برمیدارد، نفوذ حکم نمی آورد. خیلی خوب، تکلیف را برمیدارد. یعنی اگر خانمی مضطر است در ترک حجابش، فرض کنید جایی مضطره، خیلی خوب، او اضطرار حکم تکلیف به حجاب را ازش برمیدارد. لکن آیا اضطرار برای مردانی که اونجا هستن و این خانم محرمیت ایجاد میکنه؟ نه، حکم وضعی ثابت نمی کند اضطرار، تکلیف رو برمی دارد. چه کار کنیم؟ و در ثانی ما میگیم اضطراری نیست. چرا؟ میگیم به خاطر این که این شرطیت اجتهاد برای قضا مال چیست؟ در قاضی تحکیم اعتبار ندارد. یعنی اگر خود دو نفر یکی رو به عنوان قاضی انتخاب کردن، اون شرطش اجتهاد نیست. بنابراین شما می توانید سیستم قضاییتون رو باز بگذارید، آقا قاضی رو خودشون انتخاب کنه، تموم شد، دو نفر. این دیگه نمیخواد قاضی مجتهد باشه. مثل این که شما، حالا تو درسای حوزه سابق اینجور بود، حالا دیگه آمدن برش داشتن، چجور تو درس تو حوزه هر کسی هر درسی میخواست چی؟ شرکت میکنه. خب شما درس این استاد میرفتید و استاد میرفتید، هر کدوم رو میپسندیدید همون رو ادامه میدادید، درسته؟ خب الان ما یه عنوان داریم به عنوان قاضی تحکیم، یعنی دو نفری که با هم مرافعه دارن خودشون یه شخصی رو تعیین میکنن. یعنی گوش کن، گوش کنی، میگن ما آقای حسام رو قبول داریم، هرچه آقای حسام حکم کرد. به این حکومت و قضاوت آقای حسام اینجا میگن آقای حسام قاضی تحکیمه و قاضی تحکیم چه بفرمایید؟ اجتهاد شرطش نیست، می تواند رو موازین قضا حکم کند بدون اجتهاد. بنابراین شما می توانید، کی گفت است برد تو دستگاه قضا، دستگاه قضا پرونده را ارجاع بدهد به یه شعبه؟ اینا وحی منزل که نیست، که از آسمان که نیامد است، که یه بوروکراسی بی خودی است که شما برای خودتون گذاشتید. اگر می گفتید قضا آقا ما اینجا در اصفهان این 10 تا قاضی ها داریم، این 20 تا قاضی ها داریم، اینا هم عکساشون، اینا هم چیچیشون، اینا هم رزومشون که شما میگید، الان میخوان پیش هر کدوم میخوان برید، برید تو دفترش نوبت بگیرید، وقت میشد قاضی تحکیم. حکمش هم نافذ، تمام شد. توجه کردی؟ این یکی. دو، می توانند یک کسی غیر مجتهد است پرونده رو بررسی کند، همه امورش را چه کند؟ در نظر بگیرد، بعد بیاد به او قاضیه که مجتهد است بگد همه مطالب را، حکم توسط قاضی مجتهد چه بشد؟ انشا بشود. یعنی کاراشو یکی بکنه، همه کارا رو کرده، لکن او مجتهد نیست، حق انشاء حکم نداره. حتی شهود رو استماع کرده، عدالت شهود رو احراز کرده است، همه کارای پرونده رو کرده، خیلی خوب، فقط انشاء حکم است. و انشاء حکم رو میتونه یه مجتهد انجام بده. کجا اینجا اضطرار میشه؟ اضطرار برداشته میشه. خب معلومه وقتی طلبه دا زندگیشو تأمین نمی کنی، رو اسنپ باید بره کار کنه یا تو ساندویچ فروشی باید برد کار کنه، شما به من اشکال کنی؟ من چه سمتی دارم که به من اشکال کنی؟ بله، اگر بره اسنپ بهتره این است که برد تو باب قضا و تعرض به جان و مال و ناموس مردم بکنه. بسیار خوب، و صلی الله علی محمد. تنها کسی حکمش نافذ است که جامع شرایط تساوی. همش
بعد که مثلا یه طلبه میگه، بعد مثلا به ذهنش میرسه نمیگه، بعد میره تو رسال